بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. در شب میلاد موفور السرور رحمت عالمیان فخر زمین و آسمان به سر میبریم. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. برترین اعمال در این شب که شب روا شدن حاجات است، شبی است که اگر توجه کنیم و خدا را بخوانیم به عظمت مولود این شب، ان شاء الله رفع هم و غم و گرفتاری از قاطبه جهان اسلام خاصه شیعیان مولا امیرالمؤمنین در اقصا نقاط از افغانستان و پاکستان و هندوستان بگیریم تا لبنان و سوریه و همه کشورهایی که شیعیان امیر مؤمنان به جرم محبت آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومینشون گرفتار هستند. امشب خدا رو به مولود امشب سوگند دهیم که با فرج مهدی موعود رفع هم و غم و گرفتاری از همه شیعیان و مسلمین بفرماید. با توجه طلب کنیم و در این شب از خدا ظهورش را بخواهیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. تعجیل در ظهور موفور السرورشون، صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. برای معرفی خاتم انبیا رحمت عالمیان، معرف باید اعلا و اشرف از معرف باشد. شخصیتی مثل بنده هیچگاه نمیتواند مقام عالمی بالاتر از خودم رو کما هو حقه معرفی کنم. زبانم الکنه، علم و فهمم ناقصه، دانشم ضعف داره. پس معرفی درباره هر شخصیتی، کسی که او را معرفی می کند باید اعلا، اشرف و عالی تر باشد. در پهنه خلقت چه کسی اعلا و اشرف از رسول الله هست که بتواند حقیقت نورانی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم رو معرفی بکنه؟ آیا انسانی رو میشناسید که درجهش اعلا و اشرف از رسول الله باشه؟ یعنی احاطه به رسول الله داشته باشه تا بتونه پیغمبر خاتم رو معرفی کنه. هست چنین انسانی؟ پس وجود نازنین رحمت للعالمین تا روز قیامت هم برای همه عالمیان شناختش و معرفتش ممنوع و ممتنع. من ساخته دست خودم رو میتونم توصیف کنم، میگم آقا من کارگاه دارم، کارخونه این استکان سازی دارم، این استکان نحوه ساختش از مرحله ای که نمیدونم سنگ شیشه میاد تا ذوب میشه تا قالب گیری میشه تا نمیدونم بسته بندی میشه اینجوریه، من میتونم توصیفش کنم. چرا؟ چون احاطه دارم برش. اما رسول الله رو احدی از بنی آدم، از آدم تا خاتم، از نوح تا ابراهیم، از موسی تا عیسی، همه انبیا و اوصیا، همه صاحبان علم در مقابل معرفت رسول الله دهانشان می چاید که بخوان توصیف کنند رحمت للعالمین رو. پس برای شناخت این رحمت عالمیان چه باید کرد؟ بگیم کرکره رو بکشیم پایین پشیم بریم دیگه، نمیشه پیغمبر رو شناخت. گفتیم معرف باید اعلا و اشرف از معرف باشد. اعلا و اشرف از رسول الله کیست؟ خود خدا. احتی معرفتش شناختش به رسول الله نمیرسه الا الله. شب میلاد رسول الله باید راجع به تولد ایشون و فضیلت امشب و آثارش صحبت بکنیم. سراغ قرآن بریم، کلام خدا رو بررسی بکنیم که معرفی کرده است مولود امشب رو. سوره شعرا با آیات مشهوری شروع میشه که خیلی از این آقازاده های کوچولومونم آیش رو حفظ هستند، اما میخوام با توجه بیشتری امشب این آیات رو بررسی بکنیم. از اون تیکه آیه مشهورش میخونم که خدای منان در قرآن کریم خطاب به رحمت للعالمین رسول الله میفرماید و انذر عشیرتک الاقربین. یا رسول الله خانواده و نزدیکانت رو انذار کن، متذکر به معاد کن، متذکر به خدا کن در زندگیشون، مراقب خدا باشند، مراقب خدا. برادر ماها در زندگی مراقب خیلی ها هستیم، ازشون حساب میبریم یا حساب پس میدیم. از همسرمون ما حساب میبریم، این نسلی ها که از فرزندانشونم حساب میبرن، از نوه هاشونم حساب میبرن، از همه حساب میبریم، از اون اصل کاری حساب نمیبریم. خدا رحمت کند بزرگواری رو، البته نفس باید حق باشه، نفس او نه نفس من. در گوشه بنده خدایی رسیده بود که یه شیطنتایی میکرد، یک مرتبه رسیده بود بهش و سر برده بود دم گوشش و گفته بود فلانی راقب الله، مراقب خدا هم باش. این آدم زندگیش 180 درجه چرخید، از اولیاء الله شد، به گردن خیلی از ماها، همین که محب به اهل بیتیم حق داره، ناشناسم هست اما حق داره، بستر معرفی اهل بیت رو در جامعه ایجاد کرد، محبت اهل بیت رو زمینش رو آماده کرد که تو کام جوونا و نوجوونها ریخته بشه. راقب الله، خدا رو هم مراقبت کنیم، انقدری که زن و بچه و همسایه و دوست و آشنا و نمیدونم پلیس و وکیل و وزیر رو معرفی میکنیم، مراقبت میکنیم، خدا رو هم مراقبت کنیم به این اندازه. راقب الله. پس رسول من انذار کن خودت و اهل بیت و اطرافیانت رو، این سنتی است که من و شما هم باید انجام بدیم. انذر عشیرتک الاقربین. از امام صادق پرسید چگونه انذار کنم؟ حضرت فرمود محبت ما رو در سن کودکی و طفولیت تو دل بچه هاتون بریزین، عداوت و بغض دشمنان ما رو از بچگی تو کام بچه هاتون بریزین، اینها با محبت با تولا و تبرا رشد کنن بالا بیان. اگر شما نرسید به این آقازاده های کم سن و سال، دشمنان ما تو این جامعه و بیرون این جامعه و تو ماهواره و تو اینترنت و این طرف و اون طرف، اونها می دزدنشون عقاید فاسد، عقاید غلط، عقاید منحرف به کام بچه هامون می ریزن. تربیت تو این روزگار سخت ترین کارهاست. تربیت فرزند سخت ترین کارهاست. انقدری که ما بزرگترها میگیم کسب و کار و درآمد خیلی سخت شده، هنوز این کار، کار تربیت، خیلی سخت تر از نون حلال در آوردنه. پیامبران مبعوث شدن تا آدمیان رو تربیت کنند، ما الگو بگیریم. و انذر عشیرتک الاقربین. محور بحثم فقط این کلام نیست، میخوام برم جلوتر، آیات بعدی اصل کارمه. واخفض جناحک لمن تبعک. یا رسول الله، خضوع کن در مورد کسانی که از تو تبعیت می کنند. امام باقر علیه السلام فرمود مخاطب رسول الله، امر داره میشه، خضوع کن در مورد کسانی که از تو تبعیت می کنند. سوال شد چه کسانی هستند؟ فرمود شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام. خدا به رسول الله داره امر میکنه، دستور میده در مورد شیعیان علی ابن ابی طالب تواضع کن، خضوع کن. جایگاه رو ببینید، جایگاه رو ببینید. امشب شب تولد کیه؟ رسول الله. مفاتیح رو باز کنید یه نگاه بندازید، زیارت کی مستحب به امشب؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. شب تولد رسول الله، دیگه بالاتر از این میخوای؟ زیارت امیر المؤمنین وارده. چرا؟ چون علی نفس پیغمبر خاتمه، روحش روح رسول اللهه، جسمش جسم رسول اللهه، خونش خون رسول اللهه. امیر مؤمنان رابطش با رسول الله اینه. به پیغمبر خدا در قرآن کریم امر کرده واخفض جناحک لمن تبعک. کیا هستند که تبعیت رسول الله میکنند؟ امام باقر فرمود شیعیان علی ابن ابی طالب. مگه غیر از اینه؟ کی تابع سنت رسول الله؟ امیر مؤمنین و شیعیان علی. فَإِنْ أَسَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اگر کسی تو را نافرمانی کرد، یا رسول الله، تو وظیفه داری از او براءت بجویی، از او تبری بجویی. از کی پیغمبر تبری می جوید؟ امام باقر علیه السلام فرمود از دشمنان علی ابن ابی طالب. رسول الله رحمت للعالمین، گل سرسبد خلقت، که تازه الان میخوام به توصیفات خود رسول الله برسم، هنوز نرسیدم. به رسول الله خدا امر می کند شیعیان علی رو احترام کن، دشمنان علی رو دشمن باش. انی سلمون لمن سالمک و حربون لمن حاربک. اول کسی که این اصل رو در زندگی خودش جریان داد، عمل کرد، رسول الله بود. الگوی حسنه ما رسول الله، باید به اون نگاه بکنیم. سپس خداوند در سوره شعرا چه می‌فرماید؟ و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. یا رسول الله، از این که حق و حقیقت علی ابن ابی طالب تبعیت نمی کنند اکثر مردم قصه نخور. اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم لا یفقهون. اکثر هم لا یعلمون، اکثر مردم نفهمند، از صراط مستقیم دورند، صراط مستقیم رو نمیشناسن. تو قصه نخور یا رسول الله، تو چیکار کن؟ توکل علی العزیز الرحیم، تو توکل کن به خدا. شیعه علی مرتضی گفتم قبلا براتون، من و شما که خودم رو عرض میکنم، من شیرم نیستم، چه برسه به شیعه. وقتی خدا در قرآن یکی از شیعیان علی ابن ابی طالب رو ابراهیم خلیل الرحمن معرفی میکنه، من کجا شیعه هستم؟ وقتی امثال سلمان و مقداد و ابوذر غفاری اینها شیعه علی معرفی شدند که ایام فاطمیه روایتش رو خوندم براتون، خداوند خلقت الارض، کره زمین رو خلق کرد برای اینها. شأن علی و آل علی عجله، برای شیعیان علی کره زمین و همه آنچه در آن است ملک سلمان و ابوذر و مقداد و اینهاست. اون وقت منم بگم منم شیعه هستم، خجالت باید بکشم. الذی یراک حین تقوم، یا رسول الله ما بودیم که تو را اقامه کردیم به عنوان رحمتون للعالمین، نه رحمت بر زمینیا، نه رحمت بر این چهار تا مسلمون، ما تو رو مایه رحمت برای تمام آسمان ها و زمینیان قرار دادیم، رحمت توی رسول الله تا روز ظهور مهدی معرفی نمیشه، فهم نمیشه شدت رحمت رسول الله، پس از او معرفی میشه. الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. راستش من بحثم تازه از الان شروع شد. یا رسول الله ما داریم نگاه میکنیم، تقلبک فی الساجدین، یا رسول الله ما نقل و انتقال تو را در میان نسل ها داریم مراقبت میکنیم، رصد میکنیم. یعنی چه؟ بریم در خانه مبین کتاب، مفسر کتاب امام باقر علیه السلام، یا ابن رسول الله و ما معنی تقلبک فی الساجدین؟ قال یرا تقلبه فی اسلاب النبیین من نبی الی نبی حتی اخرجه من صلب ابیه من نکاح غیر صفی. یعنی چی تقلبک؟ تقلب یعنی نقل و انتقال، جا به جا شدن یک شی رو عرب بهش میگه تقلب. اما نقل و انتقال چی یا رسول الله؟ گفتیم چه کسی قرآن رو میتونه معنا بکنه؟ مخاطب قرآن، باقر العلوم، شکافنده علوم. چی معنا میکنه امام باقر آیه رو و تقلب کف ساجدین؟ یا رسول الله ما نظارگر و احاطه‌گر هستیم بر این که نور تو از صلب آدم چگونه فصل به فصل، نسل به نسل منتقل شده تا نوح نبی الله، از نوح چگونه این سلسله نسل تو رسیده به ابراهیم خلیل الرحمن، از ابراهیم به اسماعیل، از اسماعیل به اجداد تو نسل به نسل آمده. اما نکته اینه در مقابل کسانی که میگویند وهابیت ملعونی که اجداد پیغمبر اکرم رو مشرک معرفی میکنه، کتاب دارن، من کتاباشونو بعضیاش رو دارم، کتاب اسمش اینه مات عبدالمطلب و ابو طالب مشرکا. ابو طالب و عبدالمطلب مردن در حالی که مشرک به خدا از دنیا رفتن. این کتابیست که وهابیت چاپ میکنه، بین بعض ایرانیان پخش میکنه، ایام حج عربستان چاپ میکنه پخش میکنه. حالا تفاوت دین رو ببین. امام باقر میفرماید تقلبک فی الساجدین، یعنی یا رسول الله ما ناظر بودیم که نور تو از هر صلبی به هر صلب دیگر که می رفت چه اسلابی چه صلبهایی منتقل می شد؟ تقلبک فی الساجدین، در صلبهایی که اینها در مقابل خداوند همشون بالاتفاق سجده کننده و عبد خدا بودن. سجده عالی ترین نماد بندگی خداست. کدام حالت بنده به خدا نزدیکتر است؟ در حالت سجده. کدام حالت احتمال برآورد شدن دعاها و حاجات بیشتره؟ در حال سجده. یا رسول الله، اجداد تو نه تنها مشرک نبودند، نه تنها موحد بودند، توحید داشتند، بلکه فساجدین، اجداد تو همه سجده کنندگان در برابر توحید بودند. یرا تقلبه فی اسلاب النبیین، اجداد تو کی بودند؟ تو زیارت وارث میخونیم اشهد ان نورک کنت فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره. صلب هایی که حامل تو بودند چه اسلابی بودند؟ صلب های شامخه، پاکیزه، الهی. رحم هایی که یا رسول الله نور تو و آبا و اجداد تو و فرزندان تو در اونها قرار گرفت، چه رحم هایی هستند؟ ارحام المطهره، لم تنجس کل جاهلیت به انجاسها. هیچگاه جاهلیت شرک، جاهلیت کفر، جاهلیت نفاق در آبا و اجداد تو حتی رد پا ندارد. پیغمبر رو بد معرفی کردن به ما. امشب شب میلاد رسول الله، کجا کدوم کوچه و خیابان ما آذین بندی شده؟ تو پایتخت تشیع در کشور جمهوری اسلامی، در حالی که همین ایام امسال مقارن است با کریسمس مسیحی ها، تولد عیسی مسیح. برید ببینید شهرهاشون و روستاهاشون و خیابوناشون و جاده هاشون و خانه هاشون رو ببین چگونه چراغونی کردن. برادر من و تو امشب برای شب تولد رسول الله چیکار کردیم؟ ها؟ اومدیم غذای پیغمبر رو اینجا بخوریم بریم دیگه. چه کاری انجام دادیم؟ یعنی غیرت مسیحیان شرف داره به غیرت ما مسلمانان شیعه. ببینید شما از کی آماده میشن برای برگزاری جشنهای کریسمس و تولد عیسی مسیح و سال نو، در حالی که دردآوره. دردآور اینه، میدونستید که این تولدی که 25 دسامبر میگیرن برای حضرت مسیح، تولد عیسی مسیح در این روز نیست. اینو قرارداد کردن چون گم بوده تاریخ تولد عیسی مسیح، چند قرن بعد از تولد حضرت مسیح و عروج مسیح اومدن گفتن آقا ما مبدع تاریخمون رو چی بذاریم؟ تولد عیسی مسیح، سال میلادی بهش میگن دیگه. این سال میلادی رو از چه روزی نخستین روز سال رو قرار بدیم؟ روز تولد عیسی مسیح. تولد عیسی مسیح که معلوم نیست، گفتن میایم خودمون بزرگان قوم اصطلاحاً شور میکنیم میذاریم آقا 25 دسامبر تولد عیسی مسیح، برای تولدی که عیسی مسیح در اون روز به دنیا نیامده. برید کشورهای مسیحی نشین، همین الان برید تو محله های ارمنی کشور خودمون، شهر خودمون، ببین محله ها چه خبره. تو خونه مسیحیان امشب و فردا و این چند شبه چه خبره؟ وقت من بچه مسلمان کجا رو چراغونی کردم؟ کجا شیرنی گرفتم برم 4 تا شکلات و شیرنی پخش کنم؟ کجا تو خانواده خودم امشب رو بلند کردم گفتم پوشید جمع جور کنید، آب و جارو کنید، دو تا چراغ روشن کنید؟ شب تولد رحمت للعالمین. ماها مقصریم، ما کوتاهی داریم میکنیم. این پیغمبر در میان خود ما هم مظلومه، دیگران پیشکش. عیسی مسیح مولودی است که از یکی از شاخه های بنی اسرائیل متولد شده. مشهوره خری که مشهور بوده، عیسی مسیح روش سوار شده یه روز، نعل اون خر هنوز تو واتیکان مورد پرستش واقع میشه. خری که یه مشهوره، حالا کی دیده اون روز که اونجا بوده، مشهوره این نعل خریست که عیسی مسیح یک روز سوارش شده، هنوز آویزون اونجا تو واتیکان میپرستن اون رو مسیحیان. من و شما از آثار رسول الله چی داریم؟ من و شما احترام به رسول الله، گفتم شب تولد و میلادش، همیشه ایام تولد عیسی مسیح، تازه تولد جعلی، هم تولد رسول الله که تولد صحیحه. ائمه ما همه گفتن آقا شب 17 ربیع، روز 17 ربیع، سحرگاه 17 ربیع مولود مسعود رسول الله. ما چه میکنیم برای این مولود تو مدارسمون، تو دانشگاهامون، تو کاسبهامون، تو اداراتمون، تو خانوادهامون؟ و یرا تقلبک فی الساجدین، اجداد پیغمبر یکی گلتر از یکی، یکی پاکیزه تر و تزکیه شده تر از یکی. ما چی میدونیم از اجداد پیغمبر؟ بچه های ما، همیشه گفتم، امتحانم کردم 10 بار 10 جا، بچه های ما تا میگی عیسی مسیح معجزش چیه برات میگه ها؟ هر کدومشون از این آقازاده های جوان بپرس معجزه عیسی مسیح چی برات میگه؟ مرده زنده میکرده عیسی مسیح. اما از همین بچه ها بپرس معجزه پیغمبر خاتم چیه، پیغمبری که تو به دین اون هستی. نمیدونن. مگه پیغمبر هم معجزه داشته؟ مگه رسول الله هم معجزه داشته؟ اگر عیسی مسیح یک نفر یا دو نفر رو در طول عمر خودش زنده کرده، پیغمبر اکرم علامه مجلسی روایاتش رو آورده در طول حیاتش 200 نفر رو مرده زنده کرده. امشب یکی دو تاش رو اشاره میکنه. پیغمبر ناشناخته ترین موجود در میان ما مسلمین، یعنی بچه های ما عیسی مسیح و موسی کلیم الله رو خیلی بیشتر میشناسن تا شخص رسول الله رو. این قربت رسول الله است. تو یا رسول الله از صلب پاکی به صلب پاک دیگه میرفتی، هیچ یک از آبا و اجدادتون نکاح غیر صفیح داشتن، یعنی هیچ یک از اونها نکاح جاهلانه نکردن. نکاح همه پدران و مادران اجداد رسول الله نکاحی بوده است که از روی سنت ابراهیمی، دین حنیف انجام شده. حالا قبل از اینکه این اسلاب پیغمبر نورش قبل از اینکه به صلب آدم بیاد کجا بوده؟ بله، روایت رو از امام صادق بخونم. شب میلاد جعفر ابن محمد صادق هم هست دیگه. امام صادق علیه السلام هم مظلوم، این شبها معمولا کمتر یادشون میشه. امام صادق علیه السلام میگه که قاسم سیرفی اومد خدمت امام صادق، سوال کرد یا ابن رسول الله این کنتم قبل ان یخلق الله سماء مبنیه و ارضا مدهیه، کجا بودید شما قبل از اینکه خدا آسمان رو خلق کنه، زمین رو خلق کنه؟ شما میگید ما قبل از مخلوقات دیگه خدا ما رو خلق کرده، آفریده. شما کجا قرار داشتید؟ امام صادق علیه السلام فرمودند که کنا اشباح نورن، ما نور بودیم. کجا بود جایگاه ما؟ حول العرش، عرش رحمان، عرش الهی جایگاه انوار ما بود قبل از اینکه آسمانی خلق بشه، زمینی خلق بشه، آدمی خلق بشه، حوایی خلق بشه. ما جایگاهمون اونجا بود. چی کار میکردین یبن رسول الله در عرش؟ نسبح الله قبل ان یخلق آدم، ما در عرش بودیم، نه روی زمین مثل شما بیچاره ها که یه روزی متولد شدید 40 سال 50 سال 60 سال بعد هم باید بمیرید برید زیر خاک. ما در عرش بودیم. کار ما چی بود؟ تسبیح و تحلیل خدای عز وجل قبل از اینکه آدمی خلق بشه و حوایی آفریده بشه. ما معلم فرشتگان بودیم، فرشتگان خلق شدند، ما مربی اونها بودیم. تسبیح خدا رو ما به اونها یاد دادیم، تحمید خدا رو ما به اونها یاد دادیم. سبحنا فسبحت الملائکه، کبرنا ما تکبیر گفتیم فکبرت الملائکه، حللنا ما تحلیل گفتیم فحللت الملائکه. جایگاه ما اونجا بود، ما اصلا زمینی نیستیم، ما هم جنس شماها نیستیم. بعد امام علیه السلام ذیل همین آیه و تقلبک فی الساجدین، اونجا امام باقر علیه السلام فرمود، اینجا امام صادق علیه السلام دارن میفرماین فلما خلق الله آدم فرقنا فی صلبه فلم یزل ینقلنا من صلب طاهر الى رحم مطهر حتی بعث الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یرا تقلب کف الساجدین، ما نور تو و نور علی و نور فاطمه و نور حسن و حسین رو فقط و فقط در اسلاب شامخه قرار دادیم، در اسلابی قرار دادیم که اینها از ساجدان لله بودند، اینها اجداد رسول الله هستند. بعد خب شما در اون عرش بودید، چجوری منتقل شدید به صلب آدم روی کره زمین؟ بریم در خونه باب علم رسول الله امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. حضرت امیر فرمودن که گفتم امشب شب تولد رحمت للعالمین است، اما زیارت امیر المؤمنین مستحب. نفس نفیس پیغمبر، امیر مؤمنان باید معرفی کنه. لما خلق الله عز ذکره آدم و نفخ فیه من روحه و اسجد له ملائکته و اسکنه جنته و زوجه حوا امته فرفع طرفه نحو العرش. آدم خلق شد، روح برش دمیده شد، همسرش حوا خلق شد، سر رو آورد بالا، وقتی روح دمیده شد عطسه زد، گفت الحمد لله رب العالمین، نگاهش به عرش افتاد. فاذا هو به خمسه سطور مکتوبات، پنج خط نورانی دید، پنج خط خدا نوشته مکتوب کرده. قال آدم یا رب من ها اولا، اینا کیا هستند؟ قال الله عز وجل ها اولا الذی، این ایدی من به شما امشب، هؤلاء الذین، خدا این پنج خط که پنج اسمه پنج نوره، اینا کیا هستن؟ خدای عزوجل فرمود هؤلاء الذین اذا تشفع بهم جمیع و مخلوقاتی، این پنج خط، این پنج اسمه، پنج نفره که اگر همه مخلوقاتم هر قدر ذنب و گناه داشته باشن، من رو به اسم این پنج تن، به حقیقت این پنج تن قسم بدهند، شفعتهم، من شفاعت همه اونها رو قبول میکنم. شب تولد خاتم انبیاء سر سفره رسول الله نشستی، دست خالی بیرون نری ها. خدا به آدم میگه این پنج نفر کسانی هن که اگر مردم روی زمین گناه اولین و آخرین در نامه عملشون نوشته بشه، کدوم یکی از من و شما معصومیم امشب اینجا نشستیم؟ گناه اولین و آخرین در نامه عملشون باشه، من رو به این پنج نام قسم بده، من شفاعت او را حتما خواهم پذیرم. قال آدم خب خدایا من میخوام اونا رو بشناسم، اسماشون رو بگو، معرفی کن، ما اسمهم؟ قال الله عز وجل اما الاول، اما اون خط اول، اون اسم اول، اون نور اول، فانا المحمود و هو محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من اسم اون رو هم از اسم خودم جدا کردم، من محمودم، او رو هم حمد شده ستایش شده نام نهادم. فثانی فانا العالی فهو علی، اما دومی من عالی هستم، نام او رو هم از نام خودم منشق کردم، نام او رو علی گذاشتم. و ثالث فانا الفاطر و هذه فاطمه، من فاطرم، این رو هم فاطمه نام نهادم، باز از اسم خودم منشق کردم. و رابع فانا المحسن و هذا حسن، و الخامس فانا ذو الاحسان و هذا حسین، آدم ابوالبشر این نام رو که شنید منقلب شد. پس شما در چه اسلاب، در چه صلب هایی قرار داده شده اید؟ و تقلب کف ساجدین، ما تو را در اسلابی قرار دادیم که همه سجده کنندگانند، همه از انبیاء ممتازند، همه از بندگان محبوب و مستجاب و دعوه خدا هستند. بشکند دهان اون وهابی سعودی که کتاب می نویسد و تبلیغ می کند اجداد رسول الله را مشرک معرفی می کند. آدم ابوالبشر خلق شده، اسماء بهش معرفی شدند در اون بهشت زمینی که روایاتش رو قبلا خوندیم، اون بهشتی که آدم درش بود اون بهشت اصلی نیست، بهشت زمینی بوده، در اون بهشت جای داده شده، فرشتگان هم خوش و خرم کنار آدم و حوا هستند. و لقب آدم چیست؟ آدم ابوالبشر. در بهشت فرشتگان وقتی میخوان به او اشاره کنند یا او را صدا کنند، به آدم ابوالبشر میگویند ابا محمد. ابا محمد، ابا محمد رو ببین، این قرار پدر رسول الله باشد، نور پیغمبر رو خدا در صلب او قرار داد. آدم ابوالبشر کنیه اش در بهشت ابا محمد است. قال الصادق علیه السلام، شب تولد امام صادق، عمدن میخوام روایات رو بیشتر بخونم. کانت روح فی رأس آدم معتا، خداوند روح اون مخلوق خودش رو در روح در بدن آدم قرار داد. کان ذالک بعد از ظهر یوم الجمعه، در چه زمانی روح دمیده شد در آدم؟ عصر جمعه. چرا جمعه روز مقدسی است؟ روزی است که اعمال و رفتار خاص دارد، اما ما متاسفانه پای تلویزیون ها هستیم. فلم تزل فی سجودها الی العصر، آدم همچین که روح دمیده شد اسما رو دید، به شکرانه این نعمتی که خدا به آدم داد آدم به سجده افتاد. از ظهر جمعه تا عصر جمعه آدم در حال سجده بود، به شکرانه این که خدا این پنج نور رو در صلب او گذاشته. آدم از زمانی که خودش رو شناخته به سجده افتاده، ظهر جمعه روح دمیده شده، تا عصر جمعه آدم تو سجده است. و تقلب کف ساجدین، تو رو در صلب سجده کنندگان ناب عالم قرار دادم. اما همچین که در سجده بود، هی یه صدایی از پشتش به گوشش میرسید. امام صادق علیه السلام میفرماید مثل آواز پرنده‌ای که به قول ماها ریز میخونه. فسمع آدم علیه السلام من زهرهی تسبیحاً و تقدیساً، آدم از ظهر جمعه تو سجده است، داره گوش میده این صدا وزوزه چیه به قول ما، دید صدای تسبیح و تقدیس خداست، دید از پشت خودشه، از صلب خودشه، از کمر خودش این صدا داره خارج میشه، ترسید. فقال آدم یا رب و من هازا، صدای چیه؟ خدا وحی فرستاد یا آدم هازا تسبیح محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سید الاولین و الاخرین. مگه ندیدی ما اون نور رو در صلب تو در کمر تو گذاشتیم؟ اون نور جنسش با بچه های دیگه فرق داره. او مشغول تسبیح شده، صدایی که تو میشنوی صدای تسبیح رسول الله در صلب توست. حوا هم خلق شده، آدم چشمش به حوا افتاده. تو کی هستی؟ منم بنده ای، کنیزی از کنیزان الله هستم. خدا تو رو به عنوان عبدش آدم ابوالبشر خلق کرده، منم حوا هستم، قراره با تو تزویج بکنم، تو باید خواستگاری کنی. فاوحی الله الی هذه امتی حوا و انت عبدی آدم، خلقتکما لدار اسمها جنتی فسبحانی و احمدانی یا آدم اختب حوا منی. آدم خواستگاری کن حوا رو از من، مالک حوا من هستم. ودفع مهرها، مهرشم بده. فقال آدم از شما باید خواستگاریت کنم. خیلی خوب، از شما خواستگاری میکنم. مهریه چیه؟ من چیزی ندارم الان. و ما مهرها، و ما مهرها. دقت کنید، شب تولد رسول الله این روایات رو ساعتها وقت گذاشتم در آوردم، حیفه. گفتم بچه های ما از تولد عیسی مسیح این روزا بیشتر میشنوند تا تولد رسول الله. یا رب و ما مهرها، خدا مهریه حوا رو چی قرار بدم که بتونم از پسش بر بیام؟ خداوند فرمود مهر حوا سنگین است. یا ابوالفضل، چند تا سکه است؟ چند تا سکه است؟ 1380 تا، 90 تا، چقدر؟ اون زمان هنوز سالی نگذشته که. خدایا چقدر مهریه این حوا خانم که اینقدر میفرمایید سنگینه؟ خطاب رسید آدم، مهر حوا 10 صلوات بر محمد و آل محمد است. این 10 صلوات در میزان من وزنش از همه دنیا و آنچه در آن است سنگین تر است. وزن صلوات بر محمد و آل محمد. یادتون باشه پیغمبر خاتم جایگاهش کجاست؟ آدم ابوالبشر خلق شده در جنت، در بهشت زمینی. لقب و کنیش چیه؟ فرشته ها به چه اسمی صدا میکنن آدم رو؟ ابا محمد. حوا خلق شده، آدم میخواد خواستگاریش کنه، خطبه کنه، خدا میگه مهریش رو بده مال تو. مهریش چیه؟ مهریش سنگینه. چقدر مهری حوا؟ 10 صلوات بر محمد و آل محمده. خدایا گفتی مهریه او سنگینه. خطاب رسید تو چه میفهمی ارزش صلوات بر نور من، حبیب من چیست؟ اعظم از کار صلوات بر محمد و آل محمده. نشان حلال زادگی صلوات بر محمد و آل محمده. یا ابن رسول الله گناهان زیادی کردم، خیلی کفاره به گردن دارم، نمیتونم ادا کنم. امام صادق فرمود زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. خدا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد وزن اعمال خیر تو رو سنگین میکنه، گناهان تو رو میامرزد. این اثر صلوات بر اوست. خود او کجاست؟ خود او چه شخصیتی است؟ روایت طولانیه، میخوام یه نکته دیگه ای رو امشب براتون بخونم تا همینجاش کفایت میکنه. پس مهریه مادر ما جناب حوا شد 10 صلوات که در میزان الهی وزنش از همه زمین و آنچه در زمین است، از معادن و جواهرات و طلا و ثروت اعظم و بیشتر است. من میخواستم اگه فرصت باشه روایات رو همینجوری دونه دونه بخونم، از آدم شروع کردم بیام رو انبیاء اولوالعزم بعد برسم به اجداد رسول الله، نمیرسم. یک روایت آخر رو میخونم راجع به پدر مظلوم و غریب رسول الله جناب عبدالله ابن عبدالمطلب. جناب عبدالمطلب سید البتها لقبش. سال گذشته اشاره ای کردم نسبت به اجداد رسول الله که متاسفانه یهود به خاطر کینه ای که از رسول الله داشت و می شناخت پیغمبر رو، نه فقط پیغمبر رو، اجداد پیغمبر رو هم می شناخت، از روی کینه شروع به ترور اجداد و آباء رسول الله کردند. جناب هاشم رو اشاره کردم سال گذشته، همین شهر غزه‌ای که در اشغال صهیونیست‌های ملعون اسرائیلیه، این شهر غزه اسم اصلیش غزة هاشمه. غزه یعنی آرامگاه، غزة هاشم یعنی آرامگاه هاشم. بنی هاشم، بنی هاشم اینا فرزندان این جناب هاشم هستند که یهود به کینه ای که از رسول الله داشت و می دانستند که پیغمبر از فرزندان هاشمه، او رو ترور کردند در شهر غزه به امید آن که یریدون لیدفعوا نور الله به افواههم، به امید این که اون فرزندی که در صلب اینه متولد نشه. والله متم نوره ولو کره المشرکون، خدا نورش رو تمام میکنه. هاشم قبل از اینکه برای اون سفر تجاری به شهر غزه حرکت بکنه، همسرش سلما باردار شد به جد خاتم انبیا جناب عبدالمطلب. عبدالمطلب رو هم اشاره کردم برای اینکه یادآوری بشه. یهود تا سن 5 سالگی بیش از 20 مرتبه جناب عبدالمطلب رو ترور کردند برای اینکه او رو از سر راه بردارند، نور خاتم انبیا رو از بین ببرند تا آقایی دنیا رو به قول خودشون برای خودشون نگه دارند. همین یهودی ها، همین صهیونیست ها موفق نشدند. گذشت تا روایت خیلی زیباست، شبی که جناب عبدالله متولد شد، پدر رسول الله، نه خود پیغمبر، شبی که عبدالله آخرین پسر جناب عبدالمطلب متولد شد. عبدالمطلب سید البتها لقبشه. چرا بهش میگن سید البتها؟ علتش اینه که این وقتی منتقل شد از شهر یثرب به مکه، چاه زمزم قرنها از زمان اسماعیل گذشته بود، مخفی شده بود، خیلی باریک شده بود، آبی ازش اصطلاحاً بیرون نمیاد، مثل قنات‌هایی که احیا میکنن. جناب عبدالمطلب نذر کرده بود خدایا توفیق به من بده من چاه زمزم رو احیا کنم. این یادگار و ارث جد ما اسماعیل ذبیح الله، من این چاه رو احیا کنم. خدا توفیق به او داد، ظرف چند سال این چاه احیا شد، نهربندی شد شهر مکه، آب به اصطلاح به خانه ها رسید. از اونجا عبدالمطلب شد سید البتها. میدونید هر کسی توفیقی پیدا کنه، متاسفانه آدم های حسود و چشم تنگ نمیتونن ببینن، شروع کردن زدن علیه عبدالمطلب. جناب عبدالمطلب این عموزاده هایی که حسادت میکردن به او رو یک روز جمع کرد و گفت بابا دردتون چیه؟ گفتن ما نمیتونیم ببینیم، تو پسر هاشمی درست، اما تو اصلا قرار بود به دست یهود کشته بشی، ما تو رو نجات دادیم اووردیم تو شهر مکه، شهر آبا و اجدادت، حالا تو شدی همه کاره، ما شدیم زیر دست. هم یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله. حسادت از قدیم تو خون بنی بشر بوده و کار دست ما داده. همه عقب موندگی های ما برادر تو زندگی به خاطر حسادت هاییست که به دیگران میکنیم. حسود چشم تنگه، دست خدا رو هم متاسفانه بسته میبینه، در حالی که آدمی که توکل قوی داره دست خدا رو باز میبینه، میگه خدا یا به این انقدر دادی به منم بده، به اون یکی انقدر دادی به منم بده، تو که کم نمیشه از خزانت، که کم نمیاری که. عبدالمطلب گفتش که اگر بریم پیش یه بزرگی او حکم بکنه شما راضی میشی؟ گفتن که یه کسی رو نام برد که مورد قبول این عموها و عموزاده ها بود. حرکت کردن تو صحرا، باید میومدن سمت مدینه. تو صحرا آب اینها تمام شد، مسیر رو گم کردن، دچار تشنگی شدن. هر کی آب خودش رو دو دستی گرفت خورد، به دیگران نداد. عبدالمطلب آب همه که تمام شد گفت من هنوز آب دارم، از مشکش هی آب داد. هیچ کس آب نمیداد، حتی به برادر خودش عبدالمطلب همه رو سیراب کرد. آب مشک عبدالمطلب هم تمام شد و یه روز دو روز تو بیابون گیر کردن با شتورا. عبدالمطلب گفتش که ما هممون رفتنی هستیم از تشنگی، بیاین قبر برای خودمون بکنیم قبل از اینکه بمیریم تو قبرها بخوابیم. قبرها رو کند، اینا ناامید شدن، قبرها رو کندن، اومدن تو قبرها بخوابن. اولی، الله اکبر، امام صادق علیه السلام فرمود اولین کسی که در میان شبه جزیره اعتقاد به بداء رو احیا کرد جد ما عبدالمطلب بود. همچین که تو قبر خودش دراز کشید یهو بلند شد گفت چه معنی میده، دست خدا بازه، پشیم از تو حرکت، از خدا برکت، شاید خدا یه فرجی برسونه. همچین که بلند شدن سوار شترها شدن کدوم ور بریم از کجا بریم به آب برسیم، جناب عبدالمطلب دهنه شتر رو که کشید، شتر قدمش رو برداشت، همون معجزه‌ای که برای اسماعیل ذبیح الله رخ داد زیر پای شتر عبدالمطلب هم رخ داد. شتر پاش رو برداشت، آب جهید بیرون. این چه جایگاهی داره در باره خدا، در دم و دستگاه خدا. برادرها و برادرزاده ها همونجا افتادن تعظیم عبدالمطلب کردن، گفتن دیگه نمیخواد پیش اون هبر بریم، همین آیه و بیینه ما رو کافیست که تو سید بطها باشی، سید عرب باشی. برگشتند و در همون سالها خدا نذر کرده بود، خدایا اگر توفیق به من دادی من چاه زمزم رو احیا کردم و 10 پسر هم رزق من کردی، من مثل جدم ابراهیم یکی از پسرانم رو در راه تو قربانی میکنم. پسر پشت پسر، پسر پشت پسر، پسر پشت پسر. شب تولد عبدالله شد، آخرین پسر 10th پسر. روایت رو از رو بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود چون عبدالله شب تولدش فرا رسید، گروهی از یهود پیراهن خونالود جناب یحیی، اون پیغمبری که بنی اسرائیل خودشون سرش رو بریدن شبیه سید الشهدا، اینا می دانستند نشانه ای بود در بین اونها که هر شبی که این پیراهنی که در میان شماست خون تازه ازش جوشید 2 مرتبه، اون شب شب تولد پدر رحمت للعالمین است. عظمت عبدالله رو ببین، شب تولدش معجزه اش رو نگاه بکن. احبار یهود ریختن بیرون، چی شده؟ گفتن پیراهن جناب یحیی خون تازه داره ازش میجوشه، معلومه پدر رسول الله متولد شد. پدر رسول الله متولد شد و رشد کرد و بزرگ شد و به سنین بلوغ رسید و عبدالمطلب صدا کرد من نذر کردم پسرها رو جمع کرد، من نذر کردم اگر خدا 10 پسر به من بده یکی رو در راه خدا مثل جدم ابراهیم قربانی کنم. کی داو طلبه؟ همه عقب عقب رفتن. عبدالله اومد جلو، من پدر جو. یالا بسم الله، دست عبدالله رو که گرفت زنان از پشت پرده ها شیون کردند. زیباترین عرب بود عبدالله پدر پیغمبر. او رو در شهر مکه، روایتش رو اگه داشته باشم اینجا براتون میخونم، عبدالله پدر پیغمبر لقبش در میان اعراب مصباح الحرم بود، چراغ حرم امن الهی. شبها وقتی وارد میشد عبدالله برای طواف، از نور صورت او بقیه حجاج طواف میکردند. این پدر رسول الله، مصباح الحرم، عبدالله ابن عبدالمطلب. مظلومیت پیغمبر رو در میان خودمون ببینید. بزرگ شد و موقع قربانی رسیده، زنان زجه زنان که نکش عبدالله رو، نکش یک کسی دیگه ای رو. باز عبدالمطلب فرمود کی حاضر داوطلب بشه من نذرم رو ادا کنم؟ برادرها عقب عقب رفتم، عبدالله اومد جلو. بار سوم عبدالله پیش قدم شد، عبدالمطلب دستش رو گرفت گفت خودش پیش قدم. حرکت کرد، شبهه شده بعضی جاها من دیدم از مام پرسیدن که چرا، به چه دلیل باید سر پسرش رو میبرید؟ برادر، حجت خدا فعلش حجیت دارد. عبدالمطلب حجت خدا در روی زمین بود در اون عصر. این عهدی بود که خدا هم قبول کرده بود، مثل ابراهیم که تو خدا فرمان داد برو سر پسرتو ببر، همون خدا به عبدالمطلب هم امر کرده بود به نظرت عمل کن، سر یکی از پسرات رو ببر رو ذبحش کن. حرکت کردند، اومدن جلوی عبدالمطلب رو گرفتن مردم شهر که بیا یه کاری کن، به قول ما بیا کوتاه، بیا بریم پیش یکی از احبار نزدیک مکه است خونش، بریم از او مشورت بگیریم، آخه تو چطور دلت میاد گلترین فرزندت رو سرش رو ببری؟ راضی کردن، عبدالمطلب حرکت کرد و رفت و رفتن پیش اون حبر، و اون حبر گفتش که قرعه بندازید بین این که عبدالله کشته بشه یا 10 شتر عبدالمطلب نهر کنه در راه خدا بده، 10 شتر قربانی کن، همینطور بالا برید اگر نشد تا برسید به عدد. آمدند و جناب عبدالمطلب فرمود قرعه بیارید، قرعه زدن بین ذبح عبدالله یا ذبح 10 شتر، قرعه اول به نام عبدالله، مرتبه دوم عبدالله یا 20 شتر. 20 شتر ها برادر، شتر میدونی الان دونه چنده؟ بین 30 شتر و ذبح عبدالله. 30 شتر عبدالله، عبدالله. 40 شتر عبدالله، عبدالله. دیه چنده برادر الان؟ چند تا شتره؟ 100 شتر. میدونی این 100 شتر از کجا اومده؟ نرخ دیه 100 شتره. انقدر قرعه زدن بین عبدالله 30 شتر، 40 شتر، 50 شتر، 60 شتر، 80 شتر، 100 شتر. به 100 شتر که رسید قرعه درست به نام شترها افتاد. عبدالمطلب ثروتمندترین فرد حجازه، 100 شتر قربانی کرد، بین مردم نهر کرد. تا چند هفته سر سفره عبدالمطلب مردم مکه شام و نهار. این سنت شد، دیه یک انسان کامل شد 100 شتر یا معادلش قیمتش. وقت این مشرکه، عبدالله مشرک و کافره، وقت ابو سفیان موحده مسلمانه، معاویه مسلمانه، یزید مسلمانه، امیرالمؤمنینن اینها. اینی که پیغمبر اکرم افتخار میکرد، یه وقتی که میخواست خودشونو معرفی بکنن میفرمود که انا ابن الذبیحین، من پسر 2 ذبیحم، یکی جدم اسماعیل، یکی پدرم عبدالله. این عبدالله همچین که باردار شد ماه پاره ای به نام آمنه بنت وهب، از او این عبدالله به مرگ مشکوک در یثرب به دست یهودیان کشته شد، باز به اون نیت که نگذارن خاتم انبیا متولد بشه. اما کار از کار گذشت، مثل سحرگاهی، مثل امشب و سحر امشب، یک مرتبه احبار یهود دیدند مثل امشب امیر مؤمنان فرمود در هیچ نقطه عالم بتی نماند که وقتی رسول الله متولد شد بت‌ها به زمین افتادند، با صورت به زمین افتاد. در کل جهان جوانترها، آقازاده‌ها، یاد بگیرید معجزات پیغمبر رو. عیسی مسیح رو همه بچه‌های ما میدونن، وقتی متولد شد سخن گفت در گهواره، اما متاسفانه بچه‌های ما رو نگفتن بهشون. رسول الله آمنه تعریف میکنه، وقتی متولد شد دست چپش رو روی زمین گذاشت، دست راست رو پیغمبر بالا آورد، فرمود اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انی رسول الله. به رسالت خودش و به توحید و یگانگی الله شهادت داد موقع تولدش رسول الله. این قربت و مظلومیت پیغمبره که بچه های ما نمیدونن، بچه های ما نمیشناسن. وقتی که متولد شد پیغمبر خاتم، فردا صبح عبدالمطلب پشت درب خانه آمنه از شب تا صبح نگهبانی داده. ببین چقدر قربت پیغمبر رو بین. صبح ابو جهل اومد عبدالمطلب رو دید، گفتش که بابا جان، یهودی ها امروز صبح اومده بودن در خونه ما، گفتن که در بین بنی هاشم یه مولودی متولد شده امشب. عبدالمطلب فرمود که تو چی گفتی؟ گفت نه، مگه کسی متولد شده؟ عبدالمطلب گفت نه، کسی متولد نشده. برای حفظ جان پیغمبر از خطر ترور یهود، عبدالمطلب از روز اول داره تقیه میکنه. برادر، این قصه ها که تو کتاب ها نوشتن دو سر کلاس ها برای بچه هامون میگن که پیغمبر مادرش مریض بود، رنجور بود، شیر نداشت بخوره، بچه رو دادن به دایه که برد بیرون تو صحرا بزرگ کنه بچه رو. مگه خود مکه خیلی جای متمدنی بوده؟ خود مکه که از همه جا صحراتر بود که. عبدالمطلب برای این که از خطر ترور پیغمبر به دست یهود جلوگیری بکنه، تنها زنی رو که از اطرافیان مکه بهش اعتماد داشت حلیمه سعدیه بود. شبانه پیک فرستاد، حلیمه بیا، امانت خدا رو میخوام به دست تو بسپارم، این بچه رو بگیر برو قبل از اینکه یهود متوجه بشن پسرم محمد به دنیا آمده. حلیمه سعدیه پیغمبر اکرم رو برد در صحرا، نه چون آمن شیر نداشت، چون جان پیغمبر از دست یهود در خطر بود. پیغمبر رو بود، بعد از مدتی هم مشکوک شد، دید رفت آمدهای مشکوک اطراف خیمشه، پیغام فرستاد که عبدالمطلب جان محمد در خطر، یهود پیدا کردن محمد کجاست. شبانه دو مرتبه عبدالمطلب فرستاد، پیغمبر آوردن. هیچ وقت از خودتون سوال نکردین دانش آموزان، دانشجویان، چرا پیغمبر در سنین طفولیت باید سفرهای سخت تجاری همراه عبدالمطلب، یه بچه 7-8 ساله رو از مکه بردارن تا شام ببرن برگردونن؟ به چه دلیلی؟ عبدالمطلب به احدی اعتماد نمی کرد که پیغمبر رو به او بسپاره. تا روزی که زنده بود پیغمبر در آغوش او بود. تو سفرها به نزدیک هر شهر و دیاری که یهود بودند وارد می شدن، پیغمبر رو صدا می کرد، یه پارچه‌ای رو صورت پیغمبر می بست. تا پیغمبر این چادر، این پارچه رو گاهی کنار می زد، خبردار می شدن یهودی ها می ریختن. که اون قسیس نصرانی که عبدالمطلب رو می کشه کنار، میگه مراقب باش، یهود دنبال این هستن که بکشندش. این قربت رسول الله چرا؟ چون در طول تاریخ دشمنان هدایت بشر نمیخواستند صراط مستقیم معرفی بشود. عرضم تمام. این صراط مستقیم متاسفانه به صورت کامل نشد، معرفی نشد، نشد، نشد. اون روزی که پیغمبر اکرم در غدیر خم صراط مستقیم رو برای تا قیام قیامت معرفی کرد، هم متاسفانه ما مردم به اون صراط مستقیم خیانت کردیم. فقتل من قتل و صبی منصوبی. یکی از ائمه ما رو از پیغمبر خاتم بگیر، به عکس اونچه که مشهور پیغمبر به مرگ طبیعی رفتند پیغمبر رو کشتن، تا امام عسکری، یکی از این انوار مقدسه رو شما اسم ببرید برای من امشب از این 13-14 نفر، یکیشون به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشه. خاک بر سر این دنیا و اهل نامرد دنیا که با انوار الهی چگونه برخورد کردند. حتی یکی از آنها به مرگ طبیعی از دنیا نرفت. اون لحظه ای هم که پیغمبر خاتم رحمت للعالمین دلسوزترین مردم بر هدایت مسلمین، حریص علیکم، کسی که حرص میزد برای هدایت مردم، حتی لحظه آخر که مسمومش کردند، درد داره، فرمود ائتینی به قلم و قرطاس، حتی اکتب لکم وصیتن لن تزلوا بعدی ابدا. بابا یه قلم و کاغذ به من پیغمبر بدید، یه وصیتی بنویسم تا روز قیامت کسی منحرف و گمراه نشه. اما نگذاشتند. نه تنها با رسول الله اون عمل رو کردن، مدت کوتاه بعد از شهادت پیغمبر خاتم در به خانه پاره تن رسول الله آمدند. چه کردند؟ شب تولد نمیخوام روزه بخونم، فقط اشاره بکنم که اولین کسی که بعد از مدتی اندک از خانواده رسول الله در سن 18 سالگی به پدر ملحق شد، صدیقه طاهره فاطمه زهرا بود. اگر اون جنایت صورت نمی گرفت، روز عاشورا هم جرأت نمی کردند به نوامیس آل الله جسارت کنند. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، گذشتگان ما، اموات ما، ذوی الحقوق، اساتید ما، علما، صلحا، شهدای ما، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. امام راحل رو سر سفره و خان رحمتت میزبان باش. توفیق خدمتگزاری به دین و آیین و کشور و نظاممون تحت زعامت مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.